بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب علم خداوند به اونجا رسید که مرحوم حاجی سبزواری اشاره کردن به این که از دیدگاه ما خداوند یک علم فعلی داره و یک علم ذاتی. علم فعلی خداوند مطابق همون چیزی که شیخ اشراق می گفت وجود خارجی موجودات و علم ذاتی خداوند عبارت است از علم اجمالی که در عین کشف تفصیلی است. علم اجمالی که تعبیر می کردن علم اجمالی کمالی که علم ذات به ذاته و به واسطه قاعده بسیط الحقیقه از اون چیزی که مشائین و اشراقیون بهش اشاره می کنند متمایز و متفاوت میشه. علم اجمالی کمالی به واسطه این که وجود خداوند در مرتبه بالاتره و به واسطه بسیط الحقیقه که کل الاشیاء، در حقیقت علم به نحو اتم به همه موجودات. دیروز اشاره کردیم، گفتیم یه ممکنه یه کسی در ذهنش سوالی بیاد و اون این که آقا در ازل ممکنات نبودن، وقتی در ازل ممکنات نبودن پس معلومی نبود، وقتی معلوم نبود علمم نبوده. دیروز اشاره کردیم که جواب اجمالی مرحوم حاجی اینه که می‌فرمایند ممکنات درسته در ازل با حدود و نواقصشون نبودند، اما با توجه به اینکه ذات خداوند بود و ذات خداوند وجود اوسعی است که همه رو شامل میشه و این ذات مبارک ربوبی یشمل الجمیع، پس ممکنات در ازل به طور بسیط حضور داشتند. امروز برای اینکه این مطلب رو توضیح مفصل تری بدن یه عبارتی دارن که خب اگه نمی گفتنم تغییری پیدا نمی شد و شاید به این بیانی که الان اشاره کردیم مطلب راحت تر و سهل الوصول ترم باشه، اما حالا یه بحث منطقی خوب است. از بیرون اشاره کنیم که ما یه سلب بسیط داریم در مقابل یک سلب مرکب. سلب بسیط عبارت است از سلب وجود از شی. میگید زیدون لیس به موجوده، بسیط اساسا موجودیت را از زید سلب میکنه.
حل بسیطه فقط وجود صرف وجود
میکنه مثل حل بسیطه، و سلب مرکب مثل زیدون لیس به کاتبه، که در حقیقت ما وجود زید رو نفی نمی کنیم بلکه صفت کتابت رو از زید نفی می کنیم.
جلد
جعل بسیط، جعل مرکب، حل بسیطه، حل مرکبه. این یه تعریف. تعریف دیگه یه سلب مفاد کانه تامه داریم، زیدون لم یکن. این دقیقا مطابق با سلب بسیطه، اما خب دیگه زیدون لیسه توش نیست، با کانه میگی. یه زیدون لم یکن کاتبا، که این در حقیقت سلب مفاد کانه ناقص است. پس سلب بسیط با سلب مفاد کانه تامه و سلب مرکب با سلب مفاد کانه ناقص مطابقه. این هم دو ترسیم. ترسیم سوم اونه که سلب قضیه محصله است، یا به تعبیری سلب تحصیلی، یا به تعبیر بهتر قضیه محصله سالبه، که میگید زیدون لیس به کاتبن. این قضیه سالبه است. چرا؟ چون عقد الحملش که پیوند بین موضوع و محمول باشه سالبه است. یک قضیه داریم که موجبه معدولت المحموله، میگید زیدون لا کاتب معدولت المحمول. زیدون لیس به کاتبه.
لیس زیدون به کاتبه.
چرا بهتر؟ حالا فهم می‌کنم شبیه معدول است، اب نداره. لیس زیدون به کاتبه، این میشه قضیه محصله سالبه. اونم که قبلا گفتیم درسته، اینی که دوستمون گفتن شاید اصح باشه. و پس نوع اول محصله سالبه، نوع دوم موجبه معدولت المحمول. زیدون لا کاتب کجای آقای آچه؟ همون جایی دیشتری رو بودی نبودی؟ زیدون لا کاتب. خب در قضیه سالبه ما پیوند بین موضوع و محمول، مبتدا و خبر رو پاره میکنیم، میگیم این اینگونه نیست. اما در قضیه موجبه معدولت المحمول ما پیوند برقرار بکنیم. قضیه موجبه است، اما پیوند بین یک محمول عدمی و یک موضوع برقرار بکنیم. میگیم زید لا کاتب است، اما لا کاتب یه مفهوم عدمی است. ظاهر قضیه اینه که زیدون لا کاتب با لیس زیدون به کاتب از نظر معنا یکیه، اما یه تفاوت بسیار مهم برشون عارض میشه و اون تفاوت اینه. در قضیه سالبه محصله صدق قضیه میتونه به این باشه که زیدی باشه و کاتب نباشه، میتونه به این باشه که زید نباشه و در نتیجه کاتب نباشه، بهش میگیم سالبه به انتفاع موضوع. قضایای سالبه محصله اینها میتونن سالبه به انتفاع محمول باشن، میتونن سالبه به انتفاع موضوع. اما در قضیه موجبه معدولت المحمول اینها باید حتما موضوع درشون باشه. چرا؟ چون موجب است. قضایای موجبه باید الا و لابد موضوعشون موجود باشه، چون اگر موضوع موجود نباشه قاعده فرعیه جریان نداره. ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لهه. وقتی میگید زید قائم است، ثبوت و قیام لزید فرع ثبوت زیده مثبت له، باید زیدی باشه تا قیام بر او باشه. همینطور وقتی میگیم زید لا کاتب، باید زیدی باشه تا لا کاتب بر او صدق کنه، بارش درست شد. نه، حالا سلب مرکب میتونه سلب تحصیلی ما مرکب باشه، لیس زیدون به کاتبه، لیس زیدون به کاتبن سلب تحصیلیه، مرکب هم هست. خب پس فرق مهم سلب محصله با سر موجبه معدولت المحمول در چیه؟ در سالبه به انتفاع موضوعه. اگر احیانا گفتیم زیدون لا کاتب، زیدی در عالم نبود، قضیه کاذبه. اما اگر گفتیم زیدون لیس به کاتب یا لیس زیدون به کاتب و زیدی در عالم نبود و در نتیجه کاتب نبود، قضیه صادقه. از تفاوت اصلی بین قضیه موجبه و قضیه سالبه، موجبه معدولت المحمول و سالبه، در اینه که در یکی لیس الا باید حتما موضوع باشه ولی در دیگری لازم. خب در اینجا حاجی تعبیر سلب بسیط دارن، یه سلب در تعبیر میکنن به سلب البسیط. تمام این حرفا رو زدیم، مرادشون از سلب بسیط در اینجا یعنی سالبه محصله. پس اینا رو همه رو گفتیم که بگیم آقا اگه تو عبارت حاجی سبزواری میگه از سلب البسیط، مراد سالبه محصله است. اونجا خلاف اصطلاح تا حدودی حرف زده. البته حالا جمله‌ای که گفته سلب بسیط هم هست، ولی نتیجه‌ای که میخواد ازش بگیره بیشتر با سالبه محصله سازگار. مرحوم حاجی میفرمایند که ممکنات لم یکن فی الازل. بله، ممکنات در ازل نبودند به سلب البسیط. ممکنات در ازل به سلب بسیط نبودند. ممکنات در ازل به سلب بسیط نبودند یعنی چی؟ حد مرادشون اینه که قضیه رو سالبه بگیرید، بنویسید لیستل ممکنات به متحقق فی الازل.
موجود
معلوم حالا دارن میگن بگن حالا بازش بکنیم، ممکنات در ازل متحقق نبودن، موجود نبودن. لیست الممکنات به متحقق فی الازل، به متحقق یعنی متحققتن، لیست الممکنات به متحقق فی الازل یعنی چی؟ یعنی ممکنات در ازل متحقق نبودن. میگه این قضیه سالبه محصل است، یعنی ممکناتی نبودن که بخوان متحقق باشن، نه اینکه بودند و تحقق نداشتن. قضیه موجبه معدولت المحمول نیست، ممکنات در ازل متحقق نبودن. اینو سلب بسیط تعبیر میکنن، سلب بسیط، ولی مرادشون در حقیقت سلب تحصیلیست. این گونه است. حالا بهتر اگه یه گام جلوتر بریم بگیم لیست الممکنات به معلومه فی الازل، ممکنات در ازل معلوم نبودن. یعنی چی؟ نبودند که معلوم باشند، نه اینکه بودند و معلوم نبودند.
چون دیگه معلوم نبودند، چون دیگه نبوده دیگه
معلوم هم نبوده دیگه،
نبوده دیگه،
خب معلوم هم نبوده. اما حالا سخنمون در اینجاست، لیست الممکنات به معلومه فی الازل به حدودهم، به حدهم، با این محدودیتی که دارن، محدودیت ماهی و ماهوی که دارن، به وجودی که دارن نبودن، اما به وجود و نحو علا، به وجود اجمالی بودن. وجود نحو علاست، ممکنات به وجودات محدودشون، به ماهیات محدودشون، به سلب المحصل در ازل نبودن، چیزی نبود که بخواد معلوم باشه. اما به حد محدودشون نبودند، نه به وجود به نحو اعلا، به وجود به نحو اعلاشون بودن، گفتن. اما جواب اول رو اگه آقای حاجی گفته بود که ما بیرون گفتیم، مطلب شسته رفته تر از این بود که حالا ببره تو سلب محصل. پس برای این که مطلب از دستمون در نره، بدونیم سر بی صاحب نتراشی، می فرمایند ما یک علم فعلی داره، حق علم ذاتی. علم فعلی حق که این وجوداته، ولی مال بعد از تحققه، باید اول متحقق بشن موجودات تا خدا خلقشون بکنه. و یک علم چی داره؟ ذاتی. علم ذاتی علمیست قبل پیدایش موجودات، قبل از اینکه موجودات پدید بیان. این علم ذاتی حق که مربوط به قبل از پیدایش موجوداته، به چه نحوه؟ به نحوه علم اجمالی کمالی. یعنی خداوند به خودش که علم داره، چون وجودش بسیطه، همه رو شامل میشه، علم به ذات به واسطه این که علم بسیط الحقیقه است، علم به کل الاشیاء، چون بسیط الحقیقته کل الاشیاء. پس علم به بسیط الحقیقه هم علم به کل الاشیاء. اجمال مافوق تفصیل، تلاش وافری هم داریم دو هفته که اجمال مافوق تفصیل بگیم فرقش با اجمال مادون تحصیل چیه. اجمال مادون تحصیل درش جهل مستتره، اما اینجا درش قوت وجودی مستتره. اجمال به خاطر اینکه این وجودات به حدود هم و ماهیات هم نیستن، اشکال شد، اشکالی مطرح شد که آقای حاجی سبزواری، این معلومات، این موجودات، این ممکنات که در ازل نبودند که بخوان معلوم باشن، معلومی نبود. وقتی معلوم نبود علمی هم نیست. حاجی جواب میدن معلومات در ازل به حدودهم نبودند، با حد و ماهیت و محدودیتشون نبودند، اما به نحو اعلا به صورت وجود بسیط الحقیقه در ازل بودند. ببینید
تمام مشخصه اون معلومات داره، همون حدود و مشخصات.
نه دیروز تعبیر صراحتا داشتن که برگردید صفحه 593، گفتن و نحو الاعلا من کل شیء و بعد تمامه و کماله و شیئیت و شیء به تمامه و کماله. این جواب حضرت عالی. یه سوال خوب دیرو کردید، دیرو بعدا جواب میدیم. اینم سوال دوم نیمه خوب، که نه مشخصات کل شیء به حدودش نیست، شیئیت و شیء به تمامه. این در حقیقت پاسخ شما و نحو الاعلا من کل شیء هو تمام اون شیء و کمال اون شیء و شیئیت و شیء به تمامه و کماله. حالا بعد می فرمایند ولما کان هنا مزنت السؤال، و اون این که ذات کل شیء لم یکن فی الازل فکیف کان معلوما، پس چجوری معلومه در حالی که ول معدوم لا یعلم. عجبنا جواب میدیم، عجبنا به انه لم تک ذات کل شیء فی الازل اما به سلب البسیط. این همونه که اشاره کردیم، سلب بسیط یعنی سلب محصله. ذات هر شیء در ازل به سلب بسیط موجود نیست. یعنی چی؟ ای لم تکن به نحو کسرت فی الازل، اینا به نحو کسرت در ازل نیستن. این تعبیر سلب بسیط چرا فرمودن و قولنا به سلب بسیط، معنا میگه معناش اینه که انه لابد ان یکون تعبیر عن سلب الکون فی الازل به سالبت البسیطت المنتفیت به انتفاع الموضوع ازالوه زل ازل. ازالوه زل ازل اول معنا کنیم، ازالوه زل ازل وقتی ازل رو لحاظ میکنی و میخوای بگی ممکنات در آنجا نیستند، باید سالبه بسیطی که منتفی به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع که سالبه بسیط به انتفاع موضوع، مراد سالبه محصله است در مقابل موجبه معدولت المحمول. میگه وقتی میخوایی از سلب الکون، سلب الکون سلب الوجود، از سلب وجود در ازل صحبت بکنی، باید تعبیر به چی بکنی؟ به نحوه سالبه به انتفاع موضوع، اونی که بیرون اشاره کردیم. یعنی بگید ممکنات در ازل متحقق نبودن، لیست الممکنات فی الازل به متحققه. بعد بیاید جلوتر، حالا بحث خودم میشه، لیست الممکنات به معلومه، ممکنی به حده نبود که معلوم باشه، نه اینکه ممکنی بود و معلوم نبود. و بل جمله، از این بل جمله جواب اصلیه، لم یکن المعلوم فی الازل، بله معلوم در ازل لم یکن نبود، لکن ما بهی انکشافها در ازل بود. لکن نما بهی انکشافها، لکن اونی که به اون چیز انکشاف معلوم ممکنات حاصل است. انکشاف رو دوباره توضیح میدن، اگر علم و بها این علل مباح توزیع انکشاف، یعنی لکن ما به العلم بها، اونی که بخواب وسیله او علم به ممکنات و معلومات حاصل میشه، معلوم میخوره لم به ذات، تعبیرشون بهتره. بله تو عبارتشون دارن به جمله لم یکن المعلوم لکن ما به انکشاف المعلوم، حالا به ذات از نظر عبارتی چون تو خط تو بیت قبلی داریم خوبه، و به جمله لم یکن المعلوم فی الازل لکن علم به معلوم در ازل بود، خود معلوم در ازل نبود اما علم به معلوم در ازل بود، لکن ما اون چیزی که بهی به وسیله اون چیز انکشاف معلوم حاصل است. انکشاف یعنی چی؟ ایل علم به معلوم حاصل است. حالا این مای موصوله چیه؟ و هوه به مای موصوله میخوره، اونی که به وسیله او معلومات منکشف بودن، اونی که به وسیله او معلومات علم بهشون حاصل بود چی بود؟ و هو نحو الاعلام من کل وجوده، اونم عبارت است از نحو اعلای از هر وجود، الا طریق البساطه و الوحده لا ترکیب و الکسره. پس علم به ممکنات در ازل به چه نحوه بود؟ علا طریق الوحده، یعنی وجود ذات اجمال، لا ترکیب و الکسره. ترکیب و کسره چه پدید میاد؟ در علم فعلی. کجا؟ در غیر ازل در معلومات. کما، این کما یعنی ترکیب و کسره در کجا؟ کما فی المعلومات فیما غیر ازل فیما لا یزال. یعنی الان حضرت عالی معلوم حقی به کسرت، در ازل معلوم حق بودی به وحدت، در ازل شناخته می شدی به اجمال موافق تفصیل، الان شناخته می شی به تفصیل. خب اینجا نقطه می خوره آقای حاجی، یهو یاد مبانی عرفانی می افته، میره تو بحث عرفان. یادتون باشه میگفتیم اعیان ثابته یه چیز درست درمونیه که عرفا درستش کردن، و میگن ماهیات در ازل وجود ندارن، چی دارن؟ ثبات دارن. اول بحث که وارد شدیم گفتیم یه عده قائلن به این که علم خدا منفصله به یک شیء ثابت، اون ثابت رو معتزله میگفتن ثابتات ازلیه، عرفا میگفتن اعیان ثابته. اعیان ثابته چی بودن؟ گفتیم اعیان ثابته عبارتن از ماهیات که در علم خدا ثبات دارن. حالا حاجی سبزواری میگه خداوند در ازل هم علم به ممکنات داره، علم اجمالی کمالی که همون علم ذات باشه، هم از طریق اعیان ثابته. اعیان ثابته خیلی با اصالت الوجود جور در نمیاد، اما حالا اینجا ایشون میفرماید چطور میشه با اعیان ثابت علم داشته باشه؟ علمش با اعیان ثابت به اینه که ایشون میگه در عالم اسماء و صفات خدای سبحان اعیان ثابت رو که نگاه میکنه، اعیان ثابت هم مساوی با موجودات زمینی و بعدن مادی هن، از طریق علم به اونها علم به موجودات زمینی پیدا میکن. اعیان ثابته چی هن؟ اعیان ثابته عبارت هن از ماهیت حضرت کتاب، ماهیت فرش، ماهیت دیوار، ماهیت در. این ماهیت ها همونطور که روی زمین در غالب زمینی ها موجودند، با وجودات زمینی موجودند، در علم خداوند هم این ماهیات ثبات دارن. خب ماهیت هم که متحد با ماهیت زمینی است، وقتی به این ماهیت نگاه میکنه، این ماهیت با ماهیت در روی زمین سبا متحده، پس علم به ما اعیان ثابته علم به ماهیات زمینی. بعد تعبیر میکنن، میگن چطور میشه در عالم که وجودات متشتتند و تکثر دارن ماهیات باشن، اما در بالا که وحدته به صورت اعیان ثابته نباشن، همه هویت عالم به وجوده، خب این اعیان ثابته در اونجا باشن. گفتیم یه مقدار بحث وارد اصالت ماهیت شده، بحث بین مبانی مختلف یه مقداری تفاوت کرده. پس اینم نوع دومی از علم که حاجی میگه. اگر بخوایم جمع بندی کنیم، دوباره داریم میگیم چون این بحث مهم میشه، آرام آرام در ذهنها بنشینه. خداوند علم فعلی داره به وجودات خارجیه، علا نحوه چی؟ خود این وجودات در پیشگاه حق حاضرن. علم ذاتی داره، علم ذاتی هم گفتیم علم اجمالیه. حالا داریم یه فرض دومی هم برش پیدا میکنیم که اضافه میکنه، و اون چیه؟ علم از طریق اعیان ثابته. پس گفتن لکن ما بهی انکشافها هو نحو الاعلا، که همون بسیط الحقیقه باشه، و کذا نحو الازهر، همینطور هم نحو ازهر. نحو ازهر یعنی چی؟ از سابق من کل ماهیت. نحو ازهر عبارت است از اونی که هر ماهیتی سابق بر تحقق خارجیش و وجود خارجیش. این من بیانیه است، از سابق که بیان باشه من کل ماهیته، یعنی ماهیتی که در حقیقت سابقه بر وجودشه. اعنی اعیان ثابته اللازم لأسمائه و صفاته. اینو توضیح دادیم، گفتیم میگن لازمه اعیان و صفاتن به خاطر اینکه تجلیان. یه بار مفصلن در همین بحث قبلی در بحث عرفا گفتیم که اعیان ثابته میگفتن تجلی ذات در اسماء و صفات باعث پیدایش اعیان ثابته میشه، کما اینکه تجلی اسماء و صفات در اعیان ثابته باعث تشکیل موجودات میشه. کیفه، چطور میگید اعیان ثابته نیستند و اذا ظهرت الماهیات، وقتی ماهیات میتونن در عالم پایین موجود بشن، وقتی ماهیات میتونن در عالم تکثرات موجود بشن، هنا یعنی در عالم ماده، اذا ظهرت الماهیات هنا، وقتی میتونن در عالم ماده موجود بشن، یه حاشیه بسیار بلندی دارن دیگه، چون خیلی بلنده نمیخونیم، اون حاشیه 32 شون هم حاشیه خوبی، حالا اگر رسیدیم حاشیه 32 هم بعدن امروز آخر وقتی نگاه میکنیم. هازا، این حاشیه 33 میگن هازا اشارتون الی ما مر من ان اشراق نور الانوار یو زهر، ظاهر میکنه کل الماهیات. پس ماهیات میتونن ظاهر بشن بالوجودات والانوار المتشتته، ماهیات میتونن موجود بشن به چی؟ به وجودات و انوار متشتتهی که در زمین ارزید اربعت فما زنو که ازاکان الوجود جمیعاً و نور واحداً، وقتی وجود همه با هم یه جاست، نور واحد باشه و فی این وحدتهی، در حالی که این نور در این وحدتش غیر متناهن شدت، مصنات غلطه، غیر متناهن شدت، یعنی از شدت غیر متناهیش. درباره ذات مبارک ربوبی میگفتیم فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن. پس این ماهیات میتونن در عالم خارج، در آدمی که وجود ضعیفه، نور ضعیفه، در این عالم موجود بشن. اون وقت جایی که نور قویش نمیتونن موجود بشن، خب اونجا هم هستن. به چه نفع نفعه ایان ثابته از برهان اولویت استفاده میکنن، میگن ماهیات در عالم خارج جایی که نور ضعیفه میتونن، خب اونجا نمیتونن. فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، این هم به تعبیره که می فرماین این تمام اینها در اونجا جمعن. حالا تعبیر مختلفی رو میشه در این رابطه بکار. پس و به جمله دوباره توضیح میدم، العلم حصل فی الازل، علم در ازل حاصله، فللعلم حکمون وللمعلوم آخر. اگر معلوم رو به حدوده میگید میگیم در ازل نیست، اما اگر میخواید بگید که معلوم بلا حدوده هم در ازل نیست، چرا در ازل هست؟ بعد توضیح میدم فللعلم عین الذات، علم عین ذاته. چرا؟ چون فرض بر این بود که علم کمالی اجمالی علم ذات به ذاته، ولی به خلاف المعلوم تنظیر میکنن، میگن الان علم شما به شجر عین شماست، اما درخت عین حضرت عالی نیست. ولی علم به شجر صفتون لزید، مثلا به خلاف شجر. دوباره تنظیر دیگه میکنن، میفرمایند که آیا دیدید چرا رنگ های مختلف، شکل های مختلف در دنیا دیده میشه؟ این نیست مگر به خاطر نور خورشید. اگه نور خورشید نبود هیچ چیزی در دنیا دیده نمیشد، تاریک تاریک. حتی شب هم ما به برکت نور خورشید که میتابه به ما و از ماه میتابه به ما، ما داریم همین چیزایی هم که میبینیم. پس همه اینها به برکت نور خورشید، همه اشیاء به برکت نور خورشید منکشف میشه، اما اشیاء نور خورشید نیست. یه تنظیریه. و هازا کما، این مانند اونه که انما به الانکشاف فی عالم الحس، اونی که باعث کشف میشه در عالم حس، للالوان والاشکال، باعث میشه الوان معلوم بشن، اشکال معلوم بشن. هو شعاع الشمس، این چیه؟ شعاع شمسه. پس اونی که باعث میشه ما همه چیز رو ببینیم شعاع شمسه و هو واحد. والمنکشفات بهی کثیره، اونایی که به وسیله نور شمس ظاهر میشن زیادن. و یمکن ان یقال، میتونیم بگیم هو، یعنی این ما به الانکشاف من سوق الشمسه، از ذات شمسه. چرا؟ چون نور شمسه. ولا یمکن فیها، ولی این ما به الانکشاف فیها نیست، در لا یمکن باشه بهتره، در این الوان و اشکال حضور نداره. یا نه همون لا یمکن بخونیم، یعنی ولا یمکن ان یقال بیها، همون یمکن بخونیم، ولا یمکن ان یقال فیها که هیم ان سقع شمس. اینا بغلش بنویسیم، یعنی درباره نور میتونیم بگیم از سقع شمسه، اما درباره الوان و اشکال نمیتونیم بگیم ان سقع شمسه. الوان و اشکال چی هن؟ معلومات. نور شمس ما به المعلوم، ما به العلم، ما به الانکشاف. ما به علم که شاف من سخ شمسه، اما معلومات من سخ شمس نیستن. سخ نجات و یمکن ان یقال هو یعنی نور من سخ شمس، ولی نمیتونیم بگیم ولا یمکن ان یقال فیها یعنی درباره الوان و اشکال که این الوان و اشکال هی من سقع شمس، نه اینا من سقع شمس نیستن. خب اینم نکته بعد. بعد یه نکته رو ایشون دارن که این نکته هم نکته لطیفی است. حالا باز دوباره وارد بحث های اصطلاحات عرفانی هم میشه. از بیرون اشاره کنیم، زمان ظرف ماده است، یعنی ماده در زمانه، اما مجردات زمان ندارن ولی ظرف دارن. ظرف مجردات دهره. و ظرف خدای سبحان واجب الوجود سرمده. پس زمان ظرف ماده است، دهر ظرف مجردات و سرمد ظرف واجب الوجود. نه به این معنا نیست. سرمد جامع ازلیت و ابدیت. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ظرفی است که از ازل تا ابد رو شامل میشه. لذا بعضی وقتا به جای سرمد تعبیر میکنن به ازل، میگن ظرف خداوند ازله، ولی حقیقتش اینه که ظرف خدای سبحان سرمده، که سرمد جامع ازل و ابده. خب آیا در خارج ما داریم یه چیز خارج داریم و خارجی؟ خوب اینو دقت کنید، نکته این نکتهش مهمه. آیا ما یه خارج داریم یه خارجی؟ یعنی یه جایی به اسم خارج داریم و موجوداتی که در این خارج زندگی میکنن؟ نه، خارج همون وجود خارجی است. اگه خارجی نباشه خارجی هم نیست. اگه خارجی در جهان نباشه خارج نیست. اینه برای این که مطلب یاد تو بود. ببخشید اگه این کوله رو بزنیدش خیلی گرم شده هوایی، این بالا سرتونه، ببخشید. این ذاتون باشه، مثالی زده بودم، میزدیم سابقا، گفتیم از انیشتین پرسیده بودن که شما میگی پایان عالم جسم پایان داره، محدوده داره، پایان عالم جسم متصوره. خب حالا ما تصور میکنیم یه کسی بره این لب لبش با یه دونه سیاره بره اون لب لب، دستش در بیاره با یه سفینه دست رو بره بیرون، چی میشه؟ گفت این دست که رفت عالم مادرم با خودش توسعه میده. یعنی با دست خودش در حقیقت ظرف درست میکنه، مکان درست میکنه. حرف کاملا درستی است. اینجور نیست که بدون وجودات خارجی ما یه خارج داشته باشیم. خارج همون خارجیه. به این بیان زمان هم همون زمانی است. اینجور نیست که اگه زمانیات نبودن باز زمان بود. زمان میزان حرکت جوهری زمانیاته. اگه زمانیات نبودن زمانی هم نبود. به این بیان اگر دهریات یعنی مجردات نبودن دهری هم نبود. دهریات همون دهره. و ذات مبارک ربوبی که سرمدی باشه همون سرمده. پس خارج همون خارجیست، زمان همون زمانیست، دهر همون دهریست و سرمد هم همون سرمد. این هم یه نکته. مسئله بعدی در همینجا اشاره بکنیم، ازل چیه؟ ازل عبارت است از مرتبه وجود واجب. چرا؟ چون گفتیم ازل همون ازلیست، یعنی سرمد همون سرمدیست. پس سرمدی که میشه وجود واجب همون سرمده. حالا سرمد یا ازل که گفتیم اسم دیگش ازله، این سرمد یا ازل چیه؟ همون وجود حق تعالی است. خب میشه ازل عبارت میشه از وجود واجب تعالی. خب وجود واجب تعالی احاطه داره بر چی؟ احاطه داره بر مجردات، احاطه داره بر مادیات. پس ازل هم احاطه داره بر دهر، احاطه داره بر زمان، چون چیزی غیر از وجود واجب نیست. به این بیان دقیقا به همین خاطره که میگن ازل روح دهره و دهر روح زمانه. تعبیر میکنن میگن ازل روح دهره، دهر هم روح زمانه. روح زمانه احاطه داره بر او رو در چنبره خودش داره. حالا نکته مهمی که اینجا پیدا میشه و در حقیقت از این جا میخواییم به اون سؤال آقای حسینی که دیروزم اشاره کرد بگیم، که یکی میگه آقا اینها در ازل نبودند، آیا ازل زمان داره؟ یعنی چی در ازل نبودند؟ ممکنات ظرفشون زمانه، یعنی چی تو ازل نبودن؟ مگه چیزی میتونه ظرف خودشو عوض کنه؟ پاسخ ما اینه، ممکنات در ظرف خودشون که در ظرف زمانه در ازل نیستند. یعنی ممکنات معلومات مادیه با وجود زمان در ازل نیستن، با حفظ زمان، با حفظ ظرف خودشون که زمانه در مرتبه بالاتر نیستن. دهریات با ظرف خودشون که دهره در مرتبه بالاتر نیستن. همون طولی که دیروز با سختون دادیم، حالا داریم عبارت فنی شو بیان بکنیم. سوال نکنید بگید در ذهنتون نیاد خدا که زمان نداره. یعنی چی یه موقعی بود که خدا بود ممکنات نبودند؟ این بود و نبود در رابطه با خدا نیست. پاسخمون این بود پس، یک، ازل با ازلی یک چیزه، زمان هم با زمانی یک چیزه. وقتی میگیم زمانیات در پیشگاه خدا نیستند، یعنی در مرتبه وجود ذات ربوبی زمانیات وجود ندارند. بعد تعبیر میکنن میگن اگه خواستی قوس صعود و قوس نزول رو بگو که دوباره دیروز بهش اشاره کرده بودیم، ولی هر رو عبارت میبین. پس از این ینبقیان یعلم میخوان پاسخ به اون سوال رو بدن. پاسخ به اون سوال، سوال چی بود؟ سوال این بود، این قبل از این که نبخونیم آشی 36 آشی خوبیه. آشی 36 اونجا گفتم سلل علم حکمون ولل معلوم آخر. علم یه حکمی داره، معلوم یه حکمی. میگن فبطل قول 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 من یقول، کسی که میگه لم یکن فل ازل الا علم ذات به ذاته، لل علم به غیره، ازلا غیر فل ازل، میگه این باطله. که بگیم، چون یه عده ممکنه فکر کنن بگن در ازل خدا بود و خودش یکی بود، یکی نبود، غیر خدا هیچ کس نبود، خدا بود و خودش علم به خودش داشت ولا غیر. نه، باطله. چرا؟ چون گفتیم علم خدا به خودش، علم به همه چیه. لعنا نقول، ما جواب میدیم العلم بالغیر فی الازر لا غیر علی المعلوم، ما میگیم بله در ازل غیر نبود، معلوم نبود، زید نبود، اما علم به غیر بود. تعجب نکنید بگید چطور زید نبود و علم به زید بود. میگیم به نحو وجود جمع الجمعی بسید. وقد علمت ان العلم بشيء هو نحو الاعلى من الوجود و هو حاضر في الازل للازلی، در ازل برای ازلی که خدا باشه این علم نحو الاعلى موجوده. اینو از اینجا خوندیم که حالا میفهمی این عبارت چقدر معنا میشه. و من هنا ورد في احادیث اهل الاسماء عالم اذ لا معلوم. ولی اگه اینا حرفا رو نزنی عالم اذ لا معلوم یعنی چی؟ عالم اذ لا معلوم یعنی عالم بود معلوم نبود. خب اول سوال میاد اگه معلوم نبود به چه علم داشت؟ ظاهرش هم اینه که عالم به همون معلومات میخواد بگه همه چی رو میدونستی در حالی که خود اشیا نبودن. این به همین نحوه وحدته و نحوه بسیط الحقیقت. خب از این هم بقیان یعلم گفتیم، حالا وارد بحثی بشیم که خارجی رو گفتیم. حاجی میخوان جواب اینایی رو بدن که میگن اون موقع ممکنات نبودن میخوان بگن آقا اینجور نیست که تصور کنید ازل زمان دوردسته. تو که تصور کنن مثلا متکلمین که ازل زمان دوردسته، مثلا 40,000 سال، 400,000، نه 40,000,000 سال پیشه. نه ازل زمان نیست، ازل رتبه طولی وجوداته. در حقیقت همین الان که بنده و حضرت عالی پیش هم نشستیم، همین الان ازل هم در رتبه بالا موجود. اینجور نیست که ازل زمان باشه، ازل روح دهره و دهر روح زمانه. پس همین الان از این رتبه که نگاه بکنید ازل موجوده.
ازل در گذشته است؟
ازل نه گذشته است نه آینده، ازل رتبه طولیه، ذات واجب الوجوده. و یم بقیان یعلم
آره؟
ما در ازل اینجا نیستیم. چرا؟ چون در رتبه خودمونه.
ما بوده دیگه
طول در طول گذشته عرضه. ناکنید برای اینکه در نظر بگیرید اینجوری قوس اینجوری داریم، خود این پایینی هم یه حرکت داره. زمان عبارت از این رتبه پایین که داره حرکت میکنه، اما ازل رتبه بالای طولیست نسبت به ممکنه. نه و یم بقیان یعلم ان نسبت الازل الی مراتب دهر و زمان نسبت وجود واجب الوجود به دهریات و زمانیات. نسبت ازل به دهر، نسبت وجود و صرف الی مراتب الوجود. بعد میان مثال میزنن میگن میدونید برای اینکه تنظیر کنیم ذهنتون رو در عالم ماده به چی تنظیر میکنیم؟ ما برای اینکه ذهن شما رو در عالم ماده تنظیر بکنیم به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه مثال میزنیم. حرکت توسطیه و قطعیه رو تا حالا چند بار توضیح دادیم. حرکت توسطیه یعنی کون و شی بین المبدأ و المنتهى. یعنی چی؟ یعنی شی از اینجا که حرکت میکنه تا برسه به اونجا، به محض اینکه راه افتاد یه عرضی برش عارض میشه به نام کونه بین المبدأ و المنتهى. این اول هست، وسط هست، 5 دقیقه دیگه هست، 10 دقیقه دیگه هست، همه جا هست. نه زیاد میشه نه کم میشه. این عرض رو داره، این صفت، یعنی بین مبدأ و منتهى بودن. کسی که یه رو به راه افتاده به سمت تهران بین مبدأ و منتهى است، کسی که یک ساعت هم از راه افتاده بین مبدأ و منتهى است. در نقطه مقابل حرکت قطعیه است. حرکت قطعیه عبارت است از این که لحظه به لحظه مسافتی رو طی میکنه و چی به جلو میره. حالا دست رو هر نقطه که بذارید با نقطه دیگه حرکت قطعیه شرق میکنه، چون من یک ربع که 5 کیلومتر باشه رو طی کردم، شما 10 دقیقه که 3 کیلومتر باشه رو طی کردید، یکی دیگه 1 ساعت که 20 کیلومتر باشه رو رد کرده. پس اینا با هم تفاوت پیدا میکنه. یه بحثی یه روز اینجا اشاره کردیم، گفتیم شیخ الرئیس قائل به این که حرکت قطعیه درسته، حرکت توسطیه درسته، صدرا میگه اون چیزی که در عالم وجود داره حرکت قطعیه است، بحث جای خودش. خب حالا ما حرکت قطعیه رو در نظر میگیریم. حرکت قطعیه وجودات مختلفی داره، حرکت هم داره، مثل زمانه، جلو داره میره، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ربع داره همینجور میره جلو، 1 دقیقه تا 60 دقیقه. اما حرکت توسطی از بالا بر همه اینا احاطه داره، همه اینها حرکت توسطی هستند به اندازه واحد، اما حرکت قطعیشون متفاوته. لذا میگه رابطه ازل با اینها مثل مثال و نسبتین فی هازل عالم به وجه نرده، مثال کاملی نیست برای اینکه ذهنتون تنظیر بشه، نسبت الحرکت توسطیه الى المراتب القطعیه، که مراتب قطعیه همشون با هم متفاوتند اما به نسبت به حرکت توسطیه همشون این صفت رو دارن، میتونیم به همشون بگیم کون و شی بین المبتا. یا مثال دیگه ای که میزنن والآن سیال الى قطعات الزمان، آن سیال میگن یه آنی داریم ما، یک لحظه است، این لحظه با دویدن خودش زمان رو ایجاد میکنه، یک لحظه است که این لحظه داره جلو میره و با جلو رفتن شکار میکنه زمان رو ایجاد میکنه، البته موهومه، خیالی است، اما در حقیقت او داره حرکت میکنه زمان رو ایجاد میکنه. خب این آن سیال در حقیقت در همه ازمان هست، در همه لحظات موجوده، اما هیچ کدوم از لحظات هم نیست. والآن سیال الی قطعات الزمان، و لذا میگیم و دهر و روح الزمان، والازل روح الدهر. فالازل لیس وقتا موقوتا، پس ازل وقت موقوت نیست، و لیس حدا محدودا، و لیس جزءا مما مضا من الزمان، جزء از زمان گذشته نیست که یغیب عن اجزاء الاخر، یک جزئی از زمان گذشته باشه که از اجزاء دیگرش غایب شده، پنهان شده. یعنی اینجوری نیست که ازل مثلا 40 میلیون سال پیش باشه، جزئی از اجزاء زمان، جزء دیگری از اجزاء زمان باشه مثلا 40 میلیون سال پیش که حالا از بعدیا غایب شده. و الا اگر زمان میخواست مقدار حرکت باشه، اگر میخواست ازل زمان باشه، تعبیر درستش اینه، اگر ازل میخواست زمان باشه کان کم من. چرا؟ چون گفتیم کم زمان کمه دیگه. او متکم ها، یا اینکه کم بود یا زمان یا کمیت دار بود. پس چیه؟ بل یسع القدیم و الحادث، بلکه ازل هم شامل قدیم میشه هم شامل حادث میشه. سیعید به الحادث، احاطه داره به حادث، و لم یکن الحادثی، احاطه به حادثات داره، اگرچه حادثات در داخل زمان نیستند، ببخشید در داخل ازل نیستند، احاطه به زمان داره ازل، اما حادثات در ازل نیستند. سیحیط بالحادث، احاطه به حادث داره، و ان لم یکن الحادث فی الازل، فیه به ازل میخوره. خب حالا انگار خسته شد از این و قد یراد بماند برای فرد.